کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: کوری اسرائیل، نجات امتها، از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی مثال باغبان های ظالم در باب 21 انجیل متا و کوری اسرائیل که باعث نجات امت ها شد در باب 11 رساله رومیان. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح. پس از ورود با شکوه خداوند عیسی مسیح به اورشلیم، در فردای آن روز وقتی مجدداً داخل هیکل شد و شروع به تعلیم دادن نمود، در حین تعلیم به مثلها دهان گشود و مثالی برای حاضرین آورد که با نام حکایت باغبانهای ظالم مشهور گردید. نکته‌ای در این مثال وجود دارد که با گفته‌ای که بعدها پولس رسول در رساله رومیان نوشته، موجب شکلگیری آموزه‌ای گردید که بعدها در تفسیر آن کلیساها تا حدودی به اشتباه رفتند. در این آموزه چنین گفته می‌شود: چون اسرائیل فیض را رد نمود، فیض از آنان گرفته شد و به امت‌ها رسید. در این راستا کلیساهایی که خود را پیغامی می‌دانند، یعنی کلیساهایی که معتقدند تاریخ کلیسا به 7 دوره زمانی تقسیم شده و هر دوره‌ای از این تقسیم بندی دارای فرشته و پیام‌آوری برای عصر خود می باشد، حسب تعلیم پیام‌آور کلیسای این دوره خود که به دوره لاودیکیه مشهور گردیده، چنین اضافه می کنند که پس از مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح، فیض و نجات فقط برای امتها می باشد و حتی عروس مسیح، یعنی کلیسای باکرهای دانا و نادان نیز فقط از میان امتها می باشند و هیچ اسرائیلی در میان آنها نخواهد بود. که البته برای این مدعا به ملاقات یوسف با برادرانش نیز استناد می کند. از آنجایی که همسر یوسف از امتها بوده و در لحظه ملاقات یوسف با برادرانش او در پشت پرده مخفی بوده است، که نماد کلیسای عروس است که به آسمان وقتی ربوده می شود، آنگاه نوبت به اسرائیل می رسد تا خداوند را بشناسند، همان گونه که برادران یوسف در ملاقات با او را شناختند. پس از آنکه کلیسای عروس به آسمان ربوده شود، دیگر در فیض به روی امتها نیز بسته خواهد شد و دنیا وارد 7 سال پایانی خواهد شد. در این 7 سال موسی و ایلیا به زمین برخواهند گشت و در 3.5 سال اول از 7 سال پایانی دوباره فیض به اسرائیل خواهد رسید و از میان آنان 144,000 یهودی مسیحی خواهند شد و همه کشته خواهند گردید و پس از این 3.5 سال دیگر کلن در فیض برای همیشه بسته خواهد شد تا پایان زمان. آیا حقیقتاً کتاب مقدس چنین تعلیمی ارائه می کند؟ یا تا چه اندازه این آموزه می تواند درست باشد؟ اگر بخش هایی از این تعلیم را بتوان پذیرفت، و سایه‌ای از ارتباط مسیح با قوم اسرائیل و امتها و کلیسای عروس دانست، اما بخش‌هایی از این تعلیم با کتاب مکاشفه همخوانی ندارد و در مغایرت می‌باشد، که در این صورت حکمت ایجاب می‌کند تا به بخش‌هایی که می‌توان پذیرفت نیز نیک‌تر نگاه کرد، زیرا در توصیف آنها نیز قطعاً انحرافاتی باید ایجاد شده باشد. اما اگر بخواهیم به اشتباهاتی که واضحاً در این آموزه به چشم می‌خورد اشاره کنیم، با در نظر گرفتن این حقیقت که اساساً فیض بعد از مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح به جهان عطا شد، باید به مواردی که در ادامه می‌شنوید دقت گردد. 1. اگر فیض از اسرائیل برگشته باشد و تا بعد از ربودگی عروس هیچ اسرائیلی نمیتواند نجات یابد و در زمره کلیسای عروس یا همان باکره‌های دانا قرار نمیگیرد، پس رسولان خداوند عیسی مسیح از جمله پتروس که کلیددار ملکوت آسمان بود و یوحنا که دریافت کننده مکاشفه بود و پولس رسول که معلم بزرگ مسیحیت است و از آنجایی که همه رسولان و مردان و زنان بزرگ ایمانی که در ابتدا بودند اسرائیلی می باشند، باید گفت که آنان نه اینکه باکره دانا نیستند، حتی جزو کلیسا نیستند و بدتر از آن نجات را نخواهند داشت، زیرا به گفته این معلمان فیض از اسرائیل برگشته. حقیقتاً پذیرش این ادعا شوک‌آور است. 2. زمان بازگشت موسی و ایلیا به زمین و ماجرای مسیحی شدن 144 هزار یهودی برخلاف ادعای کلیساهای پیغامی و حسب نثر صریح باب 11 و 12 کتاب مکاشفه قبل از ربودگی عروس، یعنی باکره‌های دانا به آسمان و فرار باکره‌های نادان به بیابان است، یعنی عروس بعد از مرگ و قیام موسی و ایلیا در وسط 7 پایانی ربوده خواهد شد. زمان ربودگی عروس در باب 12 کتاب مکاشفه به وضوح آورده شده.
به آیه دقت کنید.
پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. در میان آنان قطعاً میبایست آن گروه از یهودیانی که تعمید روح را گرفته اند نیز باشند. این قسمت مکاشفه اساس تعلیم نوبتبندی فیض برای امتها را رد می کند. 3. در شریعت خون قربانی بعد از کشته شدنش محسوب می گردید. یعنی تا قربانی گذرانده نمی شد، قربانی گناه معنی نداشت و فیض به کسی نمی رسید. خداوند عیسی مسیح نیز تا زمانی که کشته نمی شد، فیضی در کار نبود تا به اسرائیل یا به امتها بخواهد برسد. تاریخ کتاب مقدس به ما می گوید قوم او را پیش از رسیدن زمان فیض رد کرده بودند تا قربانی گردد و پس از قیام او اولین ایمانداران به او اتفاقاً شاگردان و یهودیان بودند و تا سالها بعد از آن نیز فقط یهودیان مسیحی پر از روح القدس بودند که کلیسا را تشکیل داده بودند. موضوع رد شدن مسیح توسط اسرائیل هیچ ربطی به گفتن این که آنان فیض را رد نموده اند ندارد. در بخش‌های بعدی این حقیقت آشکار خواهد شد، اما این حقیقت نیز اساس تعلیم نوبتبندی فیض برای امتها و یهودیان را رد می کند. 4. کتاب مقدس به ما می آموزد که فدیه خون خداوند عیسی مسیح گناهان تمام بشر از آدم اول تا به آخرین انسانی که در زمان آخر خواهد آمد را پوشش می‌دهد. خود خداوند عیسی مسیح در این خصوص می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟ حال چگونه می توان این سخن خداوند که در پیش جمعی از یهودیان زده شده است را نادیده گرفت؟ چگونه می توان پذیرفت فیض خداوند شامل تمام اعصار بشریت که در ایمان به آمدن منجی بودند بشود، اما یهودیانی که بعد از آغاز زمان فیض به مسیح ایمان آوردند را شامل نگردد مگر در انتها و فقط برای آن 144,000 نفر؟ این تعلیم کاملا بی‌معنی و در تضاد با کلام و رحمت خداوند است. این آموزه بیشتر به یک سلاخی بی‌دلیل شباهت دارد. آیا خداوند عیسی مسیح در خصوص محبت عظیم خدا برای همگان اعلام نفرمود که
به آیه دقت کنید؟
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. فیض خداوند هر کسی را که به او ایمان آورد شامل می گردد، چه یهود باشد و چه غیر یهود. مگر پولس به این حقیقت نیز اشاره نکرده بود؟
به آیه دقت کنید.
و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد، زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. تمام این انحرافات از آنجایی شروع شد که برخی تاریخ کلیسا را به 7 دوره تقسیم نمودند و 7 پیام آور برای هر دوره متصور شدند. لذا اولین انحراف موجب انحرافات متعدد دیگر گردید. گفتیم مدعیان این آموزه با استناد به باب 21 انجیل متا در خصوص مثالی که خداوند عیسی مسیح با عنوان حکایت باغبانهای ظالم آورده و نیز بیاناتی که پولس رسول در باب 11 رساله رومیان فرموده در خصوص فیض طرح فرضیه‌ای کرده اند. لذا برای آشکار سازی حقیقت کلام به بررسی این 2 بخش از کتاب مقدس می پردازیم تا ببینیم مقصود از کلام مکتوب شده چه بوده است. خداوند عیسی مسیح مثال باغبانهای ظالم را با نگرشی به مزمور 118 بیان نموده که می فرماید:
به آیه دقت کنید.
سنگی که معماران رد کردند همان سر زاویه شده است. این از جانب خداوند شده و در نظر ما عجیب است. خداوند عیسی مسیح این مثال را به این گونه فرموده:
به آیات باب 21 از کتاب انجیل متا دقت کنید.
و مثلی دیگر بشنوید. صاحب خانه‌ای بود که تاکستانی غرس نموده، خطیره‌ای گردش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود. پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد و چون موسم میوه نزدیک شد، غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه‌های او را بردارند. اما دهقانان غلامانش را گرفته، بعضی را زدند و بعضی را کشتند و بعضی را سنگسار نمودند. باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده، بدیشان نیز به همان طور سلوک نمودند. بالاخره پسر خود را نزد ایشان فرستاده، گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم. آنگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده کشتند. پس چون مالک تاکستان آید به آن دهقانان چه خواهد کرد؟ گفتند البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه‌هایش را در موسم بدودهند. عیسی بدیشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده اید که سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد و هر که بر آن سنگ افتد منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد نرمش سازد. و چون رؤسای کهنه و فریسیان مثالهایش را شنیدند، دریافتند که درباره ایشان میگوید و چون خواستند او را گرفتار کنند از مردم ترسیدند، زیرا که او را نبی می دانستند. در ابتدا دقت کنید که این مثال چه حقیقتی را در خود دارد. منظور از صاحب خانه خداست. دهقانان قوم اسرائیل می باشند. موسم میوه وقت برداشت محصول یا به عبارتی روشن‌تر اجرایی شدن کلام خدا توسط دهقانان خود یعنی قوم اسرائیل است تا زمانی که موعد نجات و رهایی برای تمام بشر فرا برسد و خدا ثمره خود را از برگزیدگان در دنیا جمع کند. غلامانی که صاحب خانه برای گرفتن محصول می‌فرستاد و هر بار دهقانان آنان را کتک می‌زدند و می‌کشتند، همان انبیا و فرستادگان خدا بودند که برای قوم اسرائیل منسوب می‌گردیدند و قوم با آنان به بدی و ناعدالتی رفتار می‌کردند و برخی را نیز می‌کشتند. پسر صاحب خانه خداوند عیسی مسیح است. تا این که خدا گفت اکنون پسر خود را نزد ایشان می‌فرستم چون او را حرمت خواهند نمود. و اسرائیل چه کرد؟ او را به بیرون از باغ برده و کشتند، همان کاری که با مسیح نموده و او را به بیرون از اورشلیم در کوه جلجتا برده و مصلوب نمودند. آیه 40 این حکایت می‌فرماید پس چون مالک تاکستان آید به آن دهقانان چه خواهد کرد؟ گفتند البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه‌هایش را در موسم بدودهند. این اتفاقی است که افتاد و خداوند اورشلیم و هیکل مقدس را ترک نمود و کل اسرائیل را به دست دشمنانشان سپرد و آنان تمام هیکل و اورشلیم را بالکل نابود کردند و اسرائیل در تمام دنیا پراکنده و آواره شدند. و در عوض خدا چه کرد؟ او به صورت روح القدس در هیکل قومی منتسب به مسیح سکنا گزید و برکت وجودش را به کلیسا عطا نمود. این حقیقت حکایت باغبانهای ظالم بود. بعد از این خداوند با استناد به مزمور 118 می فرماید
به آیه دقت کنید.
عیسی بدیشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده اید این که سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. خداوند در این حکایت تمثیلی از رد شدن سنگی که سر زاویه در یک بنای معماری است توسط معمارانش حکایت کرد. این ربطی به رد کردن فیض ندارد و در ادامه اضافه کرد که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد. در بنایی یک ساختمان برای آغاز به کار دیوارچینی از یک گوشه ساختمان در حالت قائمه 90 درجه شروع به چینش دیوار می شود. گذاشتن سنگ اول در بنای دیوار دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است، به گونه‌ای که می بایست سنگ اول به گونه‌ای قرار بگیرد که در امتداد دو سوی قائمه آن سنگ‌های دیگر مرتب و با حفظ زاویه 90 درجه چیده شوند و بعد از قرار گرفتن ردیف اول افقی، ردیف دوم نیز از روی سنگ اول به همان ترتیب چیده و ادامه می‌یابد و الی نهایت مابقی ردیف‌ها تا به بالا. این سنگ اول در بنایی ساختمان نقش کلیدی و تعیین کننده را دارد. در معماری به این سنگ، سنگ زاویه گفته می شود. کلیسا هیکل روحانی خداوند است. اینکه کلیسا بر روی کدام سنگ زاویه بنا شود، اهمیت بسیار ویژه دارد. کلیسا وارث ملکوت خداوند است. سنگ زاویه آن می بایست کل این بنای روحانی را بر روی خود قرار دهد و سایر سنگ‌ها بر اساس مسیری که آن مشخص می‌کند با دقت بنا کرده شود. خداوند عیسی مسیح که هم خدا و هم انسان است، سنگ زاویه این هیکل روحانی است که از پیش از بنیاد عالم مقرر شده بود و سنگ‌های بعدی این هیکل روحانی رسولان و انبیای او می‌باشند تا الی سایرین. قوم اسرائیل می دانستند که خود خداوند سنگ زاویه هیکل روحانی آسمانی است، اما نتوانستند آن را در موسمش که آمده بود تشخیص دهند، پس او را رد کردند. دقت کنید، آنان فیض را رد نکردند. آنان تمام ایام عمرشان منتظر فیض خداوند بودند که بیاید. آنان او را به عنوان سنگی که سر زاویه بوده تشخیص ندادند و ردش نمودند. آنان منکر مسیح نبودند. آنان مسیح را نشناختند و با کشتنش او را رد نمودند. پس مسیح به آنان گفت:
به آیه دقت کنید.
از این جهت به شما میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی فیض از آنان گرفته شد؟ هاشا، این هرگز در نقشه نجات خدا نبود. به کلام خداوند دقت کنید. ملکوت خدا یا سلطنت خدا یا پادشاهی خدا از شما گرفته شده، این به چه معنی است؟ تا زمانی که در میان قوم اسرائیل خیمه خدا برقرار بود، قوم در زیر پادشاهی او برقرار و محترم و صاحب برکات بود. وقتی که آنان سنگ زاویه بنای روحانی آسمانی یعنی خداوند عیسی مسیح را رد و مصلوب نمودند، پرده هیکل دریده شد و خداوند از جایگاه خود بیرون آمد و مقدسانش را از میان قبرها فراخواند و اسرائیل را ترک نمود و به این گونه پادشاهی خدا از آنان گرفته شد. پادشاهی خدا از اسرائیل گرفته شد و چند سال بعد کل هیکل ویران و نابود گردید. این به معنی گرفتن فیض از یهودیان نبود، چون هر که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد، عطای روح القدس را یافت و وارد ملکوت خدا شد. به ادامه آیه 43 خوب دقت کنید. آیه میگوید به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد. خداوند فرمود به امتی، یک امت مفرد، نه تمام امت‌های روی زمین. منظور خداوند اگر فیض بود، باید می گفت امتها و آن به همه امتها می رسید. کما این که در خصوص فیض این گونه است، بلکه منظور خداوند واضحاً به ملکوت آسمان یا همان پادشاهی خدا بود که در همین راستا به یک امت اشاره کرد. نخست باید این را بدانید که منظور خداوند فیض نجات نبوده، بلکه پادشاهی و سلطنت خدا که با حضورش میسر می شود بوده، و بعد آنکه این پادشاهی فقط به یک امت خواهد رسید. باز دقت کنید، منظور یک کشور، یک ملت، یک قوم نیست، منظور یک امت است. بگذارید با یک نمونه حاضر در دنیا این را آشکار کنم. این کشورها را در ذهن خود ترسیم کنید: عربستان، امارات، عمان، یمن، قطر، بحرین، کویت، عراق، سوریه، سودان، لبنان، ایران، افغانستان، پاکستان، مصر، لیبی و کشورهایی دیگر مانند اینها. در این راستا چه چیزی می‌بینید؟ هر کدام به تنهایی یک کشور و ملت واحد هستند در نژادهای تا حدودی مختلف و حتی رنگ پوستهایی متفاوت، اما یک چیز مشترک دارند که آنان را یک امت واحد می‌سازد. همه این کشورها مسلمان و یک امت اسلامی می باشند، یک امت با افکار و اعتقاداتی واحد. و خداوند به اسرائیل فرمود: از این جهت شما را می گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوه‌اش را بیاورند عطا خواهد شد، یعنی یک امتی که به یهوه خدای اسرائیل و کلام او ایمان دارد تا جایگزین اسرائیل برای وعده ها گردد و زیر پادشاهی خدا قرار گیرد. این امت واحد مسیحیان سراسر جهان می باشند. منظور همه ملت ها و نژاد ها و قوم ها نیست، منظور همه مسیحیان در هر قوم و ملت و نژادی، حتی یهودی است. و می دانیم که ظهور روح القدس که نشان پادشاهی خدا بر روی زمین است، تنها در امت مسیحی دیده می شود و جریان دارد. این مقصود خداوند از حکایت باغبانهای ظالم بود. دقت کنید که منظور خداوند پادشاهی خدا بود، نه فیض نجات خدا. پتروس رسول این انتقال قدرت پادشاهی خدا از اسرائیل به امت مسیحی را با شفای مردی لنگ مادرزاد به خوبی نشان داد و به کهنه بیان فرمود:
به آیه دقت کنید.
آنگاه پتروس از روح القدس پر شده پاسخ داد: ای بزرگان قوم و مشایخ، اگر امروز به خاطر نیکی در حق مردی علیل از ما بازخواست می شود و می پرسید او چگونه شفا یافته است، پس همه شما و تمامی قوم اسرائیل بدانید که به نام عیسی مسیح ناصری است که این مرد در برابرتان تندرست ایستاده است، به نام همان که شما بر صلیب کشیدید اما خدا او را از مردگان برخیزانید. او است سنگی که شما معماران رد کردید، ولی سنگ اصلی بنا شده است.